بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يك طائفي از روايات داريم كه در تفسير اين آيه شريفه وارد شده که خداوند تبارک و تعالی در قرآن در رابطه با حضرت سلیمان می‌فرماید که ما عده‌ای از مأمورین شیطان را مأمور کردیم که یعملون لهو ما یشاء، اون چی که این بخواهد سلیمان اینا براش انجام بدهند. و جزء مثال هایی که خود قرآن هم ذکر می فرماید من محاریب و تماثیل، یکی از کارهایی که اینها برای سلیمان انجام می‌دادند عبارت از تماثیل بوده. حالا روایاتی در تفسیر این آیه شریف وارد شده که بعضی از روایاتش رو در همین ابواب و احکام المساکن صاحب وسائل نقل می فرماید، مثل روایت ششم از باب سوم و همینطور روایت چهارم از این باب که من چهارمشو میخوانم. ابل عباس عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، از جمله کارهایی که براش انجام می‌دادند عبارت از تماثیل و تمثال‌ها بوده. فقال امام صادق صلوات الله علیه بر طبق این روایت فرمود والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولکنها الشجر و شبه. خب از این مقابله شجر و شبه شجر که مقابل قرار داده با رجال و نساء، معلوم میشه که انسان به ما هو انسانون خصوصیتی نداره، بلکه این رجال و نساء به عنوان اینکه یکی از مصادیق زیروح و ذوات الارواح هستن، مقابله این اقتدار داره. والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولکنها الشجر و شبهه. یعنی اونهایی که فاقد روح بودن و جزء ذوات الارواح شناخته نمی شدن. خب ما حالا نسبت به همین فرض اول و فرع اولی که هنوز ازش فارغ نشدیم، این قدر متعقنش همین معناست، یعنی تمثالهایی که دارای تجسم بودن و صاحبانش شجر و شبه شجر. پس از این روایت استفاده می شود که تماثیل رجال و نساء، اون هم نه به عنوان انسانیت بلکه به عنوان حیوانیت و زیروح بودن، که در مقابل شجر و شبه شجر قرار داده شده استفاده می شود که مجسمه زیروح این تقریبا قدر متعقن از حرامه و از اون چیزهاییست که ما حکم به حرمت می کنیم. حالا اگر کسی بگوید که تمثال اختصاص به مجسمه ندارد، خب میگم نداشته باشه. فوقش این است که شما در این روایت ادعای اطلاق میکنید، ولی قدر متعقن از مطلق همین فرع اولیست که ما درش وارد هستیم، که اگر صورت زیروح بود و صورت هم دارای تجسم و تجسیم بود، این دیگه بلا اشکال محکوم به حرمته. حالا اگر مجسمه هم نبود حرام یا نه، اون دیگه در فرع بعدی باید صحبت بکنیم. ما نفی نمی کنیم فرع بعدی رو، غرضمون اثبات حکم در فرع اول و در اثبات حکم در فرع اول این گونه روایات کافیه و تصادفاً متعددم هست. این گونه روایات ارکرم روایت ششم این باب هم همین معنا رو تقریبا متعرض شده و در مقام تفسیر همین آیه شریف است. پس اجمالا یکی از ادله‌ای که دلالت بر حرمت در این فرع اول می کند، به فروع دیگه ما کاری نداریم، فعلا اونها رو نه نفی می کنیم نه اثبات، ولی غرضمون اثبات حرمت در فرع اول مجسمه زیروح ساختنش حرامه. این تأکیدی که در این آیه شریف است که با قسم این تأکید تحقق پیدا کرده، این دلیل بر اینه که اگر مجسمه شجر و شبه شجر نبود بلکه مجسمه حیوان ذات و روح بود، اما از اینکه انسان باشد یا غیر انسان، این عرض می شود که حرامه. ما فعلا در سند اثبات همین معنا هستیم و الا فروع دیگری هست که در هر فرعی انشاءالله باید حکم خودش رو ملاحظه بکنیم. عرض کردم این قبیل روایات متعدد اختصاص به یک روایت هم نداره، کما اینکه یک سری روایاتی داریم به این عنوان که ببینیم از اینا استفاده می شود یا نه. روایت دوم از همین باب سوم از ابواب احکام المساکن علی ابن ابراهیم عن ابی که ما عرض کردیم موثقه، عن ابن ابی عمیر عن رجلن، این دیگه تابع همون مبنایی است که محل اختلافه که آیا مرسلات ابن ابی عمیر هم اعتبار داره یا مرسلات ابن ابی عمیر همینطوری که بعض الاعلام معتقده مثل سایر مرسلات میمانه. خلاصه بین مرسلات ابن ابی عمیر و غیر ابن ابی عمیر آیا فرق وجود داره یا نه؟ اینجا ابن ابی عمیر عن رجل نقل می کند، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من مثل تمثالا کلف یوم القیامه ان ینفخ فیه الروح، اگر کسی تمثالی رو تمثیل بکند خداوند در روز قیامت به او تکلیف میکنه که در این تمثالی که در دنیا تمثیل کرده ای باید نفخ روح بکنی. آیا از این روایت خصوص ما نحن فیه استفاده میشه؟ یعنی استفاده میشود که این تمثال تنها چیزی رو که در دنیا فاقد بوده عبارت از روح و خداوند هم در روز قیامت به طور امر تعجیزی به این امر میکنه که باید در این تمثال روح بدمی. اگر این باشه این خصوص ما نحن فیه رو دلالت دارد، برای اینکه اون جسمی که با نبودن روح عرض می شود که یک کم بود فقط درش وجود داره و این کم بود رو در روز قیامت خداوند به صورت امر می کنه این انسان رو که این عرض می شود که تمثال رو تکمیل کن و پیداست که او هم دیگه قدرت بر تکمیل که نداره، برای اینکه افاضه روح و نفخ روح این مربوط به الهی و دستگاه الهیه، کسی نمیتونه افاضه روح در چیزی بکنه. در مواردی هم که میبینید عرض میشود که یک مقدماتی رو فراهم میکنند و یه حیواناتی به وجود میاد اما از مرغ و خروس و امثال ذالک، افاضه روح از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است، منتها تمهید مقدمات از ناحیه ماست. ولو اینکه شاید ماها به حسب ظاهر خیال بکنیم که در ایجاد روح هم نقش داریم، ولی سر سوزنی در ایجاد روح نقش نداریم، بلکه مقدماتی رو تهیه میکنیم که خداوند ایجاد روح میکنه، مثل جنینی که در شکم مادر وجود داره. البته تا جماعی تحقق پیدا نکنه، تا منی وارد رحم نشه، این جنین تحقق پیدا نمی کند عادتاً. ولو اینکه خب در داستان حضرت عیسی خب خداوند ثابت کرد که حتی نیاز به اب هم وجود نداره، ولی اون داستان اختصاصی و استثنایی بوده و الا در جریان معمولی تا مواقعی تحقق پیدا نکنه و زمینه ای برای انسانی به وجود نیاد، نفخ روح واقع نمیشه. اما وقتی که زمینه تحقق پیدا کرد، این والد نیست که ایجاد روح کرده، والد لیس به موجد للروح، اونی که ایجاد روح کرده خداوند تبارک و تعالی است که می‌فرماید در داستان آدم و نفخت و فیه من روحی. خب همینطور ادامه داره، هرچی توالد و تناسل تحقق پیدا بکنه. بالاخره آیا ما از این روایت خصوص ما نحن فیه رو استفاده می کنیم؟ استفاده می کنیم که من مسله تمثالا کل فیوم القیامه ان ینفخ فیه الروح، یعنی من مسله تمثالا فاقدن للروح فقط، یعنی مجسمه هست، همه خصوصیات رو داره ولی روح نداره. روح رو خداوند در روز قیامت به این امر میکنه به نحو امر تعجیزی، که این هم عاجز از این که این کار رو انجام بدهد و نفخ روح ازش تحقق پیدا بکند. آیا از روایت خصوص ما نحن فیه استفاده میشه یا یک معنای عامی استفاده می شود؟ علا کلت تقدیرین، چه خصوص ما نحن فیه استفاده بشه و چه معنی عام استفاده بشه، دلالت روایت در ما نحن فیه جای بحث نیست. انما الکلام در دلالتش نسبت به بعضی از فروع آینده است، اما نسبت به این فرعی که فعلا محل بحث ماست که عبارت از تصویر و مجسمه زیروح ساختنه، این بلا اشکال روایت دلالت داره. حالا نسبت به غیر این موردم میخواد دلالت داشته باشه یا نداشته باشد، در این فرع ما اثری نمی کند، وجود دلالت و عدم وجود دلالت. لکن عرض می شود که مرحوم شیخ انصاری قدس سره که این روایت رو هم متعرضه، یه بیانی داره ایشون اینجا که خلاصش میخواد بگه از این روایت ما استفاده نمی کنیم اون چیزی را که در بادی نظر به ذهن انسان میاد. در بادی نظر عرض کردم همین تصویره به نحو تجسیم نسبت به ذوات الارواح به ذهن میاد. ایشون فرماید نه، اختصاص به این معنا نداره و عرض می شود که بعضی از جریاناتی هست که شاید خلاف این معنا رو دلالت بکنه. این جریانی که مکرر از خود شما شنیدیم در بعضی از مجالسی که بوده و در بعضی از منبرهایی که داشتید که یک زمانی هارون الرشید موسی بن جعفر علیه السلام رو دعوت کرد به یک مائده و یک سفره‌ای و در کنار این از یک مردی که تبحر در سحر و جادو هم داشت دعوت کرد و به اون مرد دستور داد که تو خلاصه در حالی که سفره پهن میشه و غذا رو در سفره میگذارند یک کار سحرآمیزی انجام بده که موسی بن جعفر خجل بشه در حضور من و دیگران که ندماء هارون الرشید هستند. لذا سفره رو پهن کردن، قطعات نان و امثال ذلک رو گذاشتن، این مرد ساحرم با هارون و ندمایش کنار سفره بودن. این بر اثر سحری که انجام داده بود به هر رقیف و قطع نانی که موسی بن جعفر صلوات الله علیه ما دست دراز می‌کردند برای اینکه تناول بکنند فوری اون قطع نان مثل یک پرنده از جلوی ایشون می‌پرید، یعنی دست ایشون به طرف اون دراز می‌شد برای برداشتن او هم می‌پرید و می‌رفت و دیگه چیزی باقی نبود. این سبب شد که موسی بن جعفر خوب خجالت زده شدن در اون مجلس. در حقیقت استهزاء خیلی بدی نسبت به امام انجام داد. خب با اینکه معمولاً ائمه ما علیهم السلام خب در خیلی از موارد مصائبی رو تحمل می کردن و مطالبی رو تحمل می کردن، ولی خصوصیت اون جریان این بوده که به حسب ظاهر دیگه قابل تحمل نبوده استهزاء او و خجالت کشیدن ایشون و در برابر خندیدن هارون الرشید و ندمایش از حد معمولی گذشت. حضرت اشاره کردند به یک پرده‌ای که اونجا درش عکس شیری بود، فرمود عکس شیری بود به پرده، پرده‌ای درش عکس شیری بود، فرمودن که یا اسد خذ عدو الله، ای شیر بیا این دشمن خدا رو بگیر و این مستهزئ رو از بین ببر. عکس پرده اینطوری که روایت رو در بهارم نقل می کند مرحوم شیخ انصاری هم حالا عرض می کنیم توجیه می کنه روایت رو به یک صورتی، اون شیر اون عکس تبدل پیدا کرد به یک شیر قرآن مجسمی و پرید این ساحر رو گرفت و بلعید و هارون و ندمایش از شدت رعب و از شدت ترس همشون بیهوش شدند. حالا این ذیلشو دیگه نقل نکردن ولی در ذهن من هست که در بعد از آنی که اینها به هوش آمدند و توجه به این جریان پیدا کردند، هارون الرشید از موسی بن جعفر خواست که یک کاری بکنه که اون مرد مستهزئ ساحری که شیر او رو بلعیده بود و خورده بود دوباره برگرده. در ذهنم این هست، حالا ولو این که فعلا در روایت ندیدم، که موسی بن جعفر فرمودن که اگر اون چرا که عصای موسی در رابطه با اون سحرهای سحره فرعون بلعید، اگر اونها برگرده، اینجام امکان داره که برگرده، و حیث این که اونجا دیگه گذشت و امکانم نداره برگرده، اینم دیگه بر نمی گردد، این خورده شد و تمام شد، تا دیگه مرتکب یک همچی استهزاءاتی نسبت به ولی زمان، نسبت به مظهر خدا نداشته باشه. خب حد که بسیار عجیبی بوده این معنا. حالا اینجا مرحوم شیخ یک توجیه اینطوری داره، میفرماید که ما از این روایت این معنا رو استفاده نمی کنیم که این اختصاص داره به عرض می شود که مجسمه زیروح و این روایت هم دلیلش بشه. نه، نمیتونیم این معنا رو استفاده کنیم. چرا؟ برای اینکه این نقشی که به پرده وجود داشته، خب نقش قاعدتاً یک رنگی بوده، بدون رنگ که نقش تحقق پیدا نمیکنه. نقش روی پرده رنگم خودش دارای تجسمه، منتها به این معنا که یک مواد لطیفه و ذرات لطیفه است که خب به امر امام و با اجازه امام این ذرات لطیفه تبدل پیدا کرد به ذرات قویه و صورت یک اسد مفترس بسیار مثلا تنمنده واقعی در آمد. پس ما نمیتونیم این معنا رو کأنه از اینجا استفاده بکنیم، که این مربوط به اونجاییست که اگر جسمم نباشه، این دلالت بر حرمت میکنه. نه، اینجا دارای جسمیت بوده، منتها جسمیت در ضمن یک ماده لطیفی و ماده رنگی لطیفی، کما اینکه در باب نجاسات اگر نظرتون باشه ما هم گاهی بحث کردیم، یه پارچه سفیدی اگر با خون آلوده باشه، هر چی شما این پارچه سفید رو شستشو بدید، اون رنگ خون به تمام معنا زائل نمیشه، رنگ خون سر جای خودش باقیه. پس بگیم این پارچه اتصاف به طهارت نداره. چرا؟ برای اینکه اون ذراتی که از خون باقی مانده، که لا محاله اون ذرات تا باقی نباشه رنگ ممکنه بقا نداشته باشه، پس بالاخره یه ذراتی در کاره، ولی ذراتی است که عرف برای اینها تجسم قائل نیست. یه ذراتی است که عرف میگه دیگه با شستن دو مرتبه، سه مرتبه، چهار مرتبه این پارچه سفید رو با زدن صابون و امثال ذالک با فشار دادن زیاد این خونش زائل شد، ولو اینکه جای خون و رنگ خون هنوز هم مشخصه، ولو مدت ها هم این محفوظ باشه و معلوم باشه که اینجا جای خونه. آیا اینجوری ما روایت رو معنا بکنیم یا اینکه نه همونطور با نظر عرفی بگیم من مثلا مثالا کل فیوم القیامه ان ینفخ فیه روح، این اختصاص به ما نحن فیه داره، نه اختصاص به این معنا که نفی خلاف میکنه نسبت به فروع بعدی، یعنی بیش از ما نحن فیه ازش استفاده نمی شود. در عقد ایجابی نسبت به فرع اول مورد بحث ما دلالتش کامله، اما نسبت به عقد سلبی به اضافه به فروع بعدی، حالا این روایت چه مشتمله بر این عقد سلبی باشه یا نباشه، عرض کردیم ضرری فعلا به این فرع ما نمیزنه و ظاهر این است که این عقد سلبی هم در روایت نیست، اصلا مورد روایت اونجاییست که ذوات الارواح رو به نحو مجسمه وجود بیاره، فقط کمبودش مسئله روحه. روز قیامت هم خداوند به نحو امر تعجیزی ای رو امر میکند به اینکه روح در این بدمه، در حالی که این قدرت بر دمیدن روح نداره، برای اینکه روح در اختیار این نیست که در این مجسمه بدمد. پس بالاخره دلالتش بر ما نحن فیه تمامه، منتها نسبت به فروع آینده شاید یه مقدار بیشتر باید درش دقت بشه. یک روایت هم داریم، این رو چون در این جلد وسائل نیست عرض کردم که در ابواب مختلفه روایات این مسئله رو عنوان کرده. این روایت حسنش این است که کاملا صحیح است، صحیح است و محمد ابن مسلم در ابواب ما یکتسب به باب 94 حدیث سوم، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن تماثیل شجره و شمس و القمر، فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. تماثیل شجر و شمس و قمر مانعی نداره مادامی که تماثیل چیزی از حیوان نباشه، حیوانش هم حیوان منطقیه که حیوان ناطقی که عبارت از انسان هم هست اون رو هم شامل میشه، نه حیوان در مقابل انسان، کما این که از مقابله حیوان با شجر و شمس و قمر ظاهر میشود. حالا این روایت آیا اصلا مربوط به مجسم است؟ خب تماثیل شجر امکان داره به نحو تجسم باشه، اما شمس و قمر دیگه چجوری مجسمه شمس رو تهیه بکنن، مجسمه قمر را تهیه بکنن؟ علاوه با مفهوم این روایت ما میخواییم استدلال بکنیم و ما برای هیچ قضیه مفهوم قائل نیستیم، حتی قضایای شرطیه که در رأس قضایای مفهومی است، تا چه برسه به این روایت که میگه مالم یکن شیئا من الحیوان. ولی این به ما نحرفی عرض کردیم لطمه ای نمیزنه. ما نتیجه گیری در رابطه با فرع اول از نظر عقد ایجابی، به عبارت اخرى از نظر حکم خودش، نه از نظر اینکه حکم به او اختصاص داره، نه از نظر اینکه حکم خودش رو فی نفسه استفاده بکنیم، مقتضای این روایاتی که ملاحظه کردیم عرض می شود که بعضیاش که ارتباط به مانعنفی نداشت، مثل اون ولا تدع صورتن الا مهوتها، با اون تفسیری که دیروز عرض کردیم، اونایش که ارتباط به ما نحنفی داره از نظر عقد ایجابی بدون اینکه متضمن یک عقد سلبی نسبت به فروع آینده باشه، ولی این معنا رو استفاده میکنیم که مجسمه زیرو این یکون و محرمن. حالا علت حرمتش چیه؟ اولا که ما در فقه در مقام پی بردن به علت نیستیم، ما حلال و حرام رو داریم تعقیب میکنیم، چی حلاله و چی حرامه. اون چرا که در روایات خودشون تصریح کرده باشن به بیان علت، اون رو به عنوان علت ذکر میکنیم. اما اگر در روایاتی تصریح به علت و حکمت و اینها نشده بود، دیگه ما نمیتونیم از جیب خودمون اضافه بکنیم که بگوییم این ساختن مجسمه تشابه با عمل خالقه، و چون تشابه با عمل خالق داره حرامه. خب لقائل ان یقول که چه دلیلی داریم بر این که تشابه با عمل خالق حرامه؟ خود اون نیازمنده به اقامه دلیله، و عرض کردیم ما در مقام تعلیلم نیستیم، ما در مقام فهم حکمیم، میخواییم ببینیم در کدام صورت شارع حکم به حلیت کرده و در کدام صورت حکم به حرمت کرده. این راجع به فرع اول این مسئله، هنوز فروعات دیگری در این مسئله باقیه که بعدها انشاءالله عرض میکنیم. خب روز شنبه چون روز شهادته تعطیل انشاءالله.